خیلی متشکرم همراهان گرامی که همراهی می‌فرمایید برنامه گفتگوی اجتماعی امروز رو که به بررسی چالش‌های مربوط به طرح تحول نظام سلامت اختصاص داره. مهمان دیگری هم به جمع ما اضافه شدن، جناب آقای دکتر وحید دندبر که ایشون رئیس بیمارستان خیریه حضرت صدیقه زهرا هستن. آقای تو خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت حضرت عالی و تمام شنوندگان محترم.
زنده باشید. خب ما با آقای دکتر مصدق راد، آقای دکتر حریرچی قائم مقام وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و همینطور با آقای دکتر عزیزی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس صحبتایی کردیم تا این لحظه از برنامه در ارتباط با برخی از مشکلاتی که گریبانگیر تحت تحول سلامت شده و اینکه حالها چه پیشنهاداتی برای برون رفت از این مشکلات و بحران ها دارن. اما شما به عنوان کسی که به هر حال ریاست یه بیمارستان رو بر عهده دارید، شاید بیشتر از نزدیک درگیر مشکلاتی باشید که امروز روز مخصوصا بیمارستان های دولتی دارن باش دست و پنجه نرم میکنن و از کسری منابع گلایه دارن، خیلی از هزینه هاشون رو دیگه نمیتونن تامین کنن، حتی یه جاهایی داره اون نکته اصلی، اون شاخصه و ویژگی متمایز طرح تحول سلامت که کاهش پرداخت جیب به مردم بود، یه جاهایی داره زیر سوال میره. یعنی دیده میشه که توی برخی از بخش ها بیمارستان دولتی نمیتونن تامین هزینه کنن و به مردم میگن مثلا حالا باید بری اینجا خودت ابزار رو تهیه کنی، تجهیزات رو تهیه کنی یا داروها رو تهیه کنی. قصلا حاضا بشنویم از شما نظراتتون رو و اینکه چقدر وارد میدونید این انتقادات رو.
بله، در خصوص در واقع طرح تحول سلامت، همینطور که همکاران و دوستان استحضار دارن، قرار بر این بود که با افزایش یک سری از هزینه هایی که یا میشه گفت ردیف بودجه‌ای که به بیمارستان های دولتی داده بشه، دنبال این باشن که ارباب رجوع و عزیزایی که به هر حال تحت پوشش بیمه هستن کمترین پرداختو در بیمارستان ها داشته باشن، بیمارستان ها بالاترین در واقع خدمات و پوشش رو داشته باشن و به یک شکلی یکی از بزرگترین دردمندی مردم رو هنگام بیماری و دست دادن سلامت رو بتونن پوشش بدن. در بیمارستان های خیریه ما چون همیشه به این شکل عمل میکردیم که در اصل یه بیمارستانی بین بیمارستان دولتی و بین بیمارستان خصوصی قرار داشتیم،
بله،
به هر حال بیماری که توان پرداخت به یه بیمارستان خصوصی نداشت، بیماری که ناتوان بود از گرفتن خدمات در یک بیمارستان دولتی، میمد بیمارستان خیریه رو انتخاب میکرد. وقتی طرح تحول سلامت اومد، حقیقت امر همه ما خوشحال شدیم که بله، الان اون تعداد بیمارانی که به بیمارستان دولتی مراجعه میکردن پوشش بیشتری خواهند داشت و اینجا رضایتمندی بالاتر خواهد بود و این اتفاق هم افتاد. اما در واقع توی این راستا یکی از ایراداتی که وارد شد به این طرح، اولا موضوع پزشک خانواده ای که به هر حال ما دنبالش بودیم سالیان سال، همانند دیگر کشورهای توسعه یافته
و سیستم نظام ارجاع
که بسیاری از هزینه های بی خود و انصافا غیر نیاز رو دوستان پیگیری بکنن و فعال بکنن، اینو به یک شکلی کمرنگ کردن. دومیش اومدن هزینه پرداخت به یک سری از اساتید و پزشکانی که به هر حال اینا تو بیمارستان دولتی خیلی نمیموندن،
بله،
تو ساعت 12 میموندن و بعد تشریف میبردن به بیمارستان خصوصی، که خب من حتی در یه زمانی بازرس یه همچین حوزه‌ای بودم که آقای اساتید ما چرا نمیتونن خودشون رو از 12 به بعد بند بکنن تو دانشگاه‌ها و بیمارستان‌های دولتی، که خب این اتفاق افتاد. این که مبالغ خوبی و در واقع پرداختی های خوبی به اساتید پرداخت شد که انشالله شما به جای اینکه برگردید به سمت بیمارستان خصوصی و بخش خصوصی باشید، همینجا این کار را انجام بدید. هماهنگی و انسجام بین اینکه این هزینه با هزینه هایی که باید خرج بیمارستان ها می شد، یعنی در واقع دستگاه، هتلینگ و و مسائلی که انصافا جزء چیزهای مورد نیاز بیمارستانهای دولتی بود، به نظر می رسید که در واقع روزهای اول بودجه خوبی اومد. این کار رو تونستن دوستان ما تو بیمارستانهای دولتی انجام بدن، ولی بعدش متاسفانه این موضوع در واقع امکان پذیر نبود. و علت مهمش این که این دوستان همه برنامه‌شون بر این بود که بتونن از طریق بیمه این در واقع روند ادامه رو بد بدن، که خب متاسفانه اینجا با یک چالش بسیار بزرگی روبرو شدیم و این که بیمه های تامین اجتماعی، بیمه های خدمات درمانی، بیمه های نیروی مسلح که در واقع کمتر، و بیمه های تکمیلی که در مرحله بعد، اینا میلیاردها تومان در واقع به بیمارستان‌های دولتی و بیمارستان‌های خیریه و حتی بیمارستان خصوصی که خیلی کم داریم که بیمارستان خصوصی اصلا قرارداد با بیمه‌های پایه دارن، باعث شد که در واقع
بدهکارن
مفصل. در واقع این باعث شد که بیمارستان‌های دولتی و در اصل دانشگاه‌های علوم پزشکی که امید بسته بودند بعد از در واقع پرداختی اولی که صورت گرفت از طرف دولت، ادامه روند ارائه خدمات سلامت رو از طریق در واقع بیمه‌ها، که متاسفانه این اتفاق صورت نگرفت و کار به جای رسید که یک سال و چندین ماه در واقع عدم پرداخت صورت نگرفت، در حالی که بیمه‌ها همیشه پرداختشون در حد دو ماه در بیمارستان‌های ارزم بزرگتون که خیریه و یا مثلا خصوصی بود، و در مورد بیمارستان‌های دولتی شاید به 4 ماه بیشتر نمی کشید. و این باعث شد که وقتی اعداد و ارقامی که بدهی در واقع بیمه‌ها به بیمارستان‌های دولتی و به دانشگاه‌ها را می‌شنیدیم، ما خودمون همون زمانم هم وحشت می‌کردیم که آقا 10000 میلیارد تومان، 8000 میلیارد تومان. و این روند متأسفانه باعث شد که طرح تحول سلامت میشد گفت با یک چالش بسیار سنگین روبرو بشه. اومدن قدم بعدی رو به این شکل ادامه دادن، گفتن خیلی خوب، حالا یه کاری دیگه بکنید. شما به جای اینکه خیلی از بیماران رو پذیرش میکردید، یه کمی محدود کنید که بتونید باز مدیریت هزینه بکنید. این همون جمله‌ای که الان شما اشاره فرمودید. باز مجددن دیدن نه، در واقع یر بیر در نمیاد اصلا این مسائل. مجددن برگشتن گفتن که شما در یک سری از خدمات اصلا به کل مجددن برگردید سر برنامه قبلتون، ولی به یک شکلی بیمار مثلا اذیت نشه، که خب خود به خود تا بیمار بهش میگفتی پاشو برو در واقع این در واقع پروتز یا قطعه یا تجهیزات مصرفی و و اینو از بیرون بخرید، قطعا در واقع دوچار یه شوکی خواهد شد که اقا من مجددا باید برم خرید و
برگشتیم سر خونه اول نکنه.
برگشتیم سر خونه. ما پیش بینی این کار رو میکردیم، چون واقعیت اگه قرار بشد بیه استاد در واقع برای اینکه استاد مقیم هست و به هر حال از پزشکا متخصصای واقعا فریختن، ما منکر این نیستیم، یک پرداختی سنگین در یک ماه از طرف اون بیمارستان دولتی باشد، قطعا در واقع هیچ بودجه جوابگو و پاسخگوی این موضوع نخواهد بود. این در مورد در واقع چالش طرح تحول سلامت با بیمارستان‌های دولتی. اما در بیمارستان‌های خیریه که حرفا بیش از این حرف
خیلی خوب بهش خواهیم پرداخت. یه موسیقی میشنویم، تنفسی میگیریم و برمیگردیم در خدمت شما خواهیم بود. خب خیلی متشکرم شنوندگان محترم که با ما همراه هستید در برنامه امروز گفتگوی اجتماعی که برخی از مشکلات طرز تحمل نظام سلامت میپردازیم. ضمن اینکه یه بار دیگه تاکید میکنم خدمتتون که تصویر ما رو هم میتونید همزمان از سایت شبکه رادیویی گفتگو با آدرس www.radiogoftegu.ir ملاحظه بفرمایید. ما در استودیو برنامه در خدمت جناب آقای دکتر علی محمد مصدق راد هستیم که ایشون عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند و همینطور جناب آقای دکتر وحید دندبور که ایشون رئیس بیمارستان خیریه حضرت صدیقه زهرا هستند و به صورت تلفنی با آقای دکتر حریرشی صحبت کردیم، قائم مقام وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، و همینطور با آقای دکتر عبدالرضا عزیزی که نماینده محترم مجلس و عضو کمیسیون اجتماعی بودند. حالا باز خواهیم گشت نزد جناب آقای دکتر دندبور و حتما راجع به بیمارستان خیریه هم صحبت خواهیم کرد، متها چون قبل از اینکه ارتباط با آقای دکتر هرچی برقرار بشه داشتیم با آقای دکتر مصدق رادی صحبتی رو می‌کردیم و در واقع ناگفته نماند اون بحثی که شما داشتید پی می‌گرفتید.
خیلی متشکرم. پیرو صحبتایی که جناب آقای دکتر هرچی داشتن چند تا نکته رو می‌خواستم خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم. در حال دکتر حریرچی از جزو از سابقون محسوب میشن و بسیار تو این زمین زحمت کشیدن و جای قدردانی داره. تحت‌تر بزرگی بودش. دو تا بحث در واقع روی نظام سلامت اثر میذاره که بحث مدیکالیزیشن و یک دیگه پالیتیسیزیشن، یعنی پزشکی کردن نظام سلامت و بعد سیاسی کاری، تأثیر سیاست. این دوتا باعث میشه، از نظر علمی من میخوام خدمتتون بگم که فرایند مدیریت تغییر رو شما اگه تو یک سیستم دیگه بخوای به کار بگیری، مثلا تو صنعت عمومی به کار بگیری، خیلی راحت تر هست تا نظام سلامت، چون این دوتا مسئله رو وجود داره و این خیلی اثر میذاره. دوم اینکه اینجا ما در مورد سیستم سلامت که صحبت میکنیم، یک داینامیک سیستم هست که جناب دکتر هرچی هم اشاره کرده، یعنی شما هر تغییری که میخوای ایجاد کنی سریع تغییر میکنه سیستم. ما تو نظام سلامت 4 گروه داریم، بهش میگیم 4 P's، 4 P، یکی پیشنت بیماره، یکی پرووایدر اون پزشک ارائه کننده خدمت یا بیمارستان، یکی پالیسی میکر سیاست گذار یا در واقع اون کسی که تو وزارت بهداشت و دانشگاه ما نشسته، و در نهایت پیر بیمه. هر تغییری که میخوایم اعمال کنیم باید رفتار این 4 رو مورد توجه قرار بدیم. اینجاست که اقتصاد رفتاری به کار ما میاد. ما باید به این دقت کنیم وقتی میخوایم پیرو فرمایش های دکتر دندبور که میخوایم فرضاً حقوق و دستمزد پزشکون افزایش بدیم تو بیمارستان، چه تأثیر رو رفتار پزشک میذاره. ما تو اقتصاد آقای دکتر یه اصلی داریم به اسم اصل چسبندگی دستمزدها. این دستمزد وقتی افزایش میدی دیگه نمیتونی برش گردونی. یعنی وقتی میخوام افزایش بدم، من میخوام بگم از علم خیلی قشنگ میتونیم استفاده کنیم. همون روزای اول که در تحول سلامت پیش داشت اجرا میشد، برنامه‌ریزی میشد، توی یکی دو جلسهش ما رو دعوت کردن، پیش بینیامونو میگفتیم با این مسائل مواجه خواهید شد. الانم میخوام بگم که یه سری پیش بینیهایی داریم که اگه بهش توجه نکنیم با مشکلات بیشتری مواجه خواهیم شد. بنابراین هر تغییری یه اثری روی یه جای دیگه میذاره. اون اثری که پیش بینی نکنید، یه تخت میخوایم اضافه کنیم، این یه تخت باعث میشه یه تعداد بیمار اضافه بشه. 1959 میلتون رومر یه پزشک امریکایی هست که تو بحث اقتصاد سلامت کار کرد، میگه a built bed is a filled bed، تختی که ساختی پشت مفلوس کن. یعنی ما میام حسابی کتاب میکنیم که چند تا تخت باید اضافه بشه که هم دسترسی در واقع فراهم بشه برای مردم، هم از اون طرف مشکل بعدی مواجه نشیم. اینا قشنگ علم پیش بینی کرده. خدمتتون گفتم ما 62 تا کشور نظام سلامتیشو بررسی کردیم. بعضی از کشورها برمیگرده به 1950-1948 و چیزی حدود 500-600 تا تغییر اصلاحات. همین مسئله که ما داشتیم چین هم باش مواجه شد. دهه 90 اگه شما چین رو بررسی بکنید، بیمارستان‌ها دولتی، دولت سوبسید میداد، تعرفه 85 چیزی بود، 90% خدماتی که تو بیمارستان ارائه میشد کمتر از هزینه تمام شده بیمارستان‌ها بود. ولی چین با رکود مواجه میشه، بیمارستان ما مشکل مواجه. اونا چی کار کرده؟ ما خیلی قشنگ با قیمت کمتر میتونیم راهکارها را پیدا بکنیم و توجه داشته باشیم سیستم بسته است. یعنی وقتی ما میایم هزینه سیستم رو بالا میبریم، یکی باید پولشو بده یا دولت باید هزینه‌اشو بده. خب دولت از کجا باید تایید کنه؟ باید مالیات بگیره، درسته؟ باید ذخایر رو بفروشه، یا بیمه باید بپردازه، بیمه باید از کجا پول رو بگیره؟ باید حق بیمه رو افزایش بده. اگه نتونه چی کار میکنه؟ افقی عمودی بستر رو کاهش میده، یعنی سیب از بستر. یعنی اینا همش تو علم اومده، میتونیم مورد توجه قرار بدیم و بعد تصمیم بگیریم که چه تغییری رو با چه اسکیلی رو پیاده بکنیم. یه نکته این که میخوام بگم، ببین ما ارزیابیمون منتقدانه بودنش خیلی خوبه، ولی منصفانه همونطور که جناب دکتر هرچی گفتن، ما اگه دانش کافی رو نداریم در مورد یه موضوع نظر ندیم. وقتی من دارم با شما صحبت میکنم، تجربه دنیا رو دارم میگم و تحقیقاتی که انجام شد. شما اگه تحقیقات میدانی رو نگاه بکنید، در 2 سال بعد از سر تحول سلامت اکثرا داره نشون میده که این باعث شد پوشش بیمه افزایش پیدا کنه، پرداخت از مردم کاهش پیدا کنه، دسترسی مردم به دارو افزایش پیدا کنه، کمتر به خارج بیمارستان ارجاع پیدا کنن برای تهیه دارو و غیره، پرداخت غیر رسمی بیمارام زیر میزی کاهش پیدا کنه، سزارین غیر ضروری کاهش پیدا کنه. یعنی مثبت هاش هم وجود داره و در کنارش یه سری مسائلی وجود داره، ما بهش میگیم یه سری نتایج خواسته، یعنی طرح تحول پیاده کردیم که به این نتایج برسیم، و یه سری نتایج ناخواسته و خواسته ایران هم نیست. من دارم میگم تجربه دنیا رو خدمتتون توضیح میدم. تو هر جای دنیا شما بگردید، بهترین اصلاح و ریفرم که به کار گرفته همراهش نتایج ناخواسته هم بودش. به هر حال بحث مدیکالیزیشن و پولیتیسیزیشن هستش، طرح باید سریع اجرا بشه، نمیتونیم صبر بکنیم. بنابراین ما باید به این نکات توجه کنیم. اگه در مورد اون برون رفت و راهکار که میخواید بگید، باز همون 62 تا کشور رو که به شما میگم بعد از اینکه دسترسی رو افزایش پیدا کردن، از دهه 1980 بعد رفتم به سمت کارایی. ما باید به بیمارستان هامون فرصت بیشتری بدیم. ما میایم سیاست گذار، یعنی اون پالیسی میکر تصمیم میگیره، برنامه‌ریزی، درسته از فیلدم اطلاعاتی میگیره، اما ما یه پالیسی میکینگ داریم، سیاست گذاری، یه منیجمنت داریم و یه هلث اکونومیکس. این سه تا باید در کنار هم باشن. یعنی سیاست گذار وقتی سیاست می‌نویسه، تو اجراش هم قشنگ بیاد فکر کنه، تر رو پایلوت بکنه تو اسکیل کوچیک‌تر، تر هماهنگ باشه. بنابراین من پیشنهادم اینه که ما از روند دنیا غافل نباشیم، با هزینه خیلی کم، همین الان به شما قول میدم اگر ما یه مجموعه اقدامات هدفمند و هماهنگ رو به کار بگیریم، قشنگ به نتیجه میرسیم. یکیش بحث کارایی هستش، یعنی بیمارستانمون رو یاد بدیم که کارآمد باشن. ما الان میگیم تعرفه تعیین شده کمتر از هزینه بیمارستان ها هست، هر سال هم در واقع اینو افزایش میدیم، بازم بحث هست. این باعث میشه بیمارستان های ما نرن به دنبال این که درست خدمات ارائه بدن. وقتی ما میگیم تعرفه پایین تر از هزینه تمام شده، قیمت تمام شده، خدمات برای بیمارستان کمتر از تعرفه است، بر اساس چه معیاری میگیم؟ آیا ما خدمات استاندارد ارائه میدیم؟ آیا خدمات واقعا ضروری ارائه میدیم؟ بیمارستان های ما خیلی وقتا خدمات ارائه میدن که فراتر از اون چیزی هست که باید بشه. خب من به همین خاطر من میتونم یه سیستمی ایجاد کنم با 2 تا پزشک و 3 تا پرستارم خدمات ارائه بدم، میتونم با 10 تا پزشکم خدمات ارائه بدم. بنابراین زمانی این بحث مطرح میشه که ما استانداردش کنیم. من پیشنهادم اینه که باید به بیمارستان ها یه مقدار استقلال بیشتر بدیم، به رؤسا و مدیران بیمارستان ها فرصت بدیم. اونا سیستم خودشونو میشناسن. ما تجربه بعد دنیا رو دوباره تکرار نکنیم. Pay for performance، پرداخت مبتنی بر عمل کرد. تو سطح پالیسی میکینگ، سیاست گذاری، مقاصد رو مشخص کنیم. 30 تا 40 تا 50 تا شاخص کلیدی عمل کردی برای حوزه بهداشت و درمان مشخص بکنیم. بعد در واقع به بیمارستان ها، به مرکز بهداشت بگیم میخوام اینو برسیم. ما نمیتونیم برای تمام کشور یه فرمول یکسان بنویسیم. اونی که تو سیستان و بلوچستان هست با تهران متفاوت هستش. بنابراین بیمار مدیران و رؤسای بیمارستان ها آموزش داده بشن، بهشون فرایند کارایی رو آموزش بدیم که چیکار کنن، از منابعشون بهینه استفاده کنن. و بحث اقتصاد رفتاری، باید با مردم شفاف باشیم، با پزشکا شفاف باشیم، بگیم این مسئله که داریم میریم با مشکل بیشتری مواجه هستیم. ببین ما یک هزینه ای رو از دولت میگیریم برای وزارت بهداشت، اما فراموش نکنید 90% پول باید بعدش بیمه بپردازه، یعنی یه مقدارم بودجه باید برای بیمه در نظر بگیریم. بنابراین باید بیمارستان
قطعا این هماهنگی ها حالا با وزارت رفاه یا سایر ارگان ها و نهادها قبل از کلید خوردن تر انجام شده بوده، مذاکرات انجام شده، بارها و بارها راجبش صحبت شد. یادم خاطرم هست که اون اوایلی که ماهای اولی که طرح تحول نظام سلامت شروع به کار کرد، خیلی از کارشناسان می اومدن، منتقدان می اومدن و این بحثا رو پیش می‌کشیدن. یکی از همیشه مباحث اصلی همین عدم پرداخت توسط بیمه ها بود که حالا به قول آقای دکتر دندبور خیلی وقتا اون موقع بحث 3 ماه و 4 ماه بود، دیرکردها، و کسی فکر نمی کرد که 14 ماه 16 ماه دیرکرد اصلا قابل تصور نبود. این رقم هایی هم که الان هست کسی فکرشو نمی کرد. حالا الان به هر حال توی این وضعیت هستیم، یعنی فکر میکنم به قول شما آدم باید صحبت کارشناسانه بکنه و نه نادیده گرفتنش کار عادلانه ای هست، نه اینکه بیایم بشینیم اینجا بگیم که آقا ما گفتیم، مثلا از روز اول گفتیم، ما که گفتیم نکنید، یا ما که گفتیم چه کنید، اینم الان دیگه فایده ای نداره. فکر میکنم که بحث رو با توجه به اینکه ما خیلی فرصت اندکی داریم، یعنی چیز حدود شاید 7 8 دقیقه بیشتر زمان نداریم، بحث رو بکشیم به اون سمتی که حالا فکر میکنید در این شرایط بهترین کاری که میشه کرد چیه. خیلی کوتاه لطفاً، چون میخوایم با دکترم یه جنبندی داشته باشیم.
قطعاً باید بهداشت وزن بیشتری بدیم، مردم رو خود مراقبتیشون کار کنن، ما باید ورودی سیستم رو کنترل کنیم تو دنیا. اگر نگاه کنید وقتی داریم سیستم رو به سمت میبریم که خدمات سلامت مراقبت‌های سرپایی افزایش پیدا میکنه، ولی مراقبت‌های بستری کاهش پیدا میکنه. اگه حواسمون نباشه هم مراقبت بستری افزایش پیدا میکنه، یعنی شما بار بیمار مراجع به بیمارستان ها افزایش پیدا میکنه، از اون طرف هم بیماری سرپایی افزایش پیدا میکنه. بنابراین با بیمار با مردم باید کار کرد، رو خود مراقبتی کار کنیم، وزن بیشتری به بهداشت بدیم، سیستم ورودیشو کنترل کنیم، سیستم فرآیندشو کارآمدتر بکنیم، و از اون طرف هم نگاه بکنیم به چه طریق ما میتونیم منابع پایداری ایجاد کنیم برای نظام سلامت.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر دندبرد، در خدمت شما هستیم در ارتباط با بیمارستان خیریه. می‌خواستین نکته بفرمایید؟
بله، در خصوص بیمارستان خیریه همینطور که استحضار دادید، به عنوان تقریبا میشه گفت 43 تا بیمارستان خیریه در کل کشور هست، وقتی طرح تحول نظام سلامت انجام شد، همزمان مقوله استانداردسازی و اعتبار بخشی هم در واقع یک جهش بسیار بالایی داشت، و همینطور که آقای دکترم اشاره فرمودید، الان بحث این که در واقع ما یک سری از استانداردهایی رو میتونیم طراحی کنیم، ولی این از استانی به استان دیگر و از بیمارستانی به بیمارستان دیگر موضوع متفاوت خواهد بود. متاسفانه اومدن بیمارستانهای خیریه رو دقیقاً همانند دیگر بیمارستانهایی که بودجه‌های دولتی داشتن، در واقع هزینه‌های دولتی داشتن، پرداختای خوبی رو برای پرستارا داشتن، به همین شکل مقایسه کردن. با یک چالش بسیار سنگینی روبرو شدیم، و اون اینی که اصلا دیگه توان رقابت، یا اگر نگیم رقابت، در اصل امکان این که بتونیم خدماتمونو به شکلی ادامه بدیم که بیماری که میخواست حد وسط بین بیمارستانهای دولتی و بیمارستانهای خصوصی بیمارستان خیریه را انتخاب بکنه، دیگه امکان پذیر نبود. و یکی از اشکالات دیگهی که دوستان در ادامه طرح تحول نظام سلامت، این که بیمارستان‌های خیریه که کارشون بر اساس خیر بود و متناسب با شرایط منطقه بود، اومدن تعرفه دارش کردن، گفتن شما تعرفتون باید انقدر درصد باشه. با متخصصی که ما قرارداد می‌بستیم و می‌گفتیم ما اینجا خیریه هستیم، برگشت به من گفت وزارت بهداشت این تعرفه رو دیگه برای من گذاشته. درسته. شما حق این رو ندارید.
آقای دکتر ببخشید، ما فرصتمون خیلی کمه، یه ارتباط تلفنی هم برقرار کردیم با آقای دکتر خسرو صادق نیت، رئیس مشتری بیمارستانی امام خمینی. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام، عرض سلام دارم خدمت شما همه شنوندگان عزیز.
خب آقای دکتر، ما وقتمون خیلی کم هست و دلم میخواد که حتما از زبان شما بشنویم که فکر میکنید اصلی ترین دلیلی که طرح تحول سلامت دچار مشکل شد، مخصوصا در بخش مالی بیمارستانهای دولتی، چی بود؟
من اول یه نکته بگم در رابطه با بهداشت، که اشاره شد که به حال توجه به بهداشت یکی از مسائل مهمی هستش که باید صورت بگیره. اصلا میگم سر تحول سلامت 3-4 سال گذشته در زمینه بهداشت هم اقدامات انجام شده که واقعا قابل ذکر و قابل دفاع هستش. من میتونه مقایسه که از خدمات بهداشتی که انجام شده در این چند ساله با به مراتب کارهایی که انجام شده بود در سالهای قبل بود، جای خوبی گذاشته شده و اقدامات بنیانی اساسی انجام شدش که یکی از اونها ساخت و بازسازی کلیه خانه‌های بهداشت و مرکز بهداشتی بود که در سراسر کشور انجام یا توجه به حاشیه شهرها با جمعیت حدود 11 میلیون نفر
درسته
و تحت پوشش قرار دادن اونها و اقدامات متعددی که این زمینه انجام و شاید دور از انصاف باشه که این موارد و این اقدامات دیده نشه. اما در زمینه درمان مهمترین مشکلی که اتفاق افتاد این بودش که در زمینه بودجه ها شاید اون قول و قرارهایی که بعد اتفاق می افتاد اتفاق نیفتاد. و اگر این اتفاق می افتاد من فکر می کنم که مشکلات در تحول می تونست خیلی کمتر بود. همونطور که خود شما هم اشاره کردید، مهمترین اونها این بودش که در واقع سازمان های بیمه‌گر به تعهداتشون به درستی و به طور کامل نتونستن پاسخگو باشن، که خب عدم تامین بودجه یه مشکلی بود که توسط بیمارستان ها خدمت داده می شد، اما کسانی که خدمت گیرنده بودن و هزینه هاشون رو از مردم گرفته بودن برای روز مبادایی که همون بحثای درمانی بود، علارغم این که خدمت رو می گرفتن هزینه ها رو و معاوضه مالیش رو بیمارستان ها پرداخت نمی کردن و نکردن. این به نظر من مهمترین موزلی بود که صورت گرفت و مشکلات دیگه مشکلاتی بود که در طول زمان میشد حلش کرد و خب تعداد خیلی زیادی از این مشکلات هم در طول زمان مرتفع شد. اما من به نظرم میرسه اگر بیمه های خدمات درمانی و تامین اجتماعی و بقیه بیمه ها مثل ارتش اگر به تعهداتشون پایبند بودند، مهمترین معضل در تحول سلامت حل شده بود و ما کیفیت خدماتمون میتونست ارتقای بیشتری پیدا کنه و این طرف میتونست موفقیت های بیشتری هم داشته باشه.
در حال حاضر در مشتری بیمارستانی امام خمینی چند درصد از آرمان هایی که برای این طرح تعریف شده بود و انتظار می رفت فکر می کنی الان برآورده شده در حال حاضر؟
واقعش نستش که اتفاقات خیلی ارزشمندی در این دوره افتاد، بازسازی خیلی از بخش هایی که سالهای سال یا ده ها سال بودش که اینها بازسازی نشده بود انجام شد.
بله.
تجهیزات ارزشمندی تهیه و جبران شدش و خدمت شما عرض کنم مهمترین اتفاق ارزشمندی که افتاد این بودش که مردم وقتی بیمارستان مراجعه میکردن و مراجعه کردن، عملا هزینه‌ای که از جیب میدادن به شدت کاهش پیدا کرد.
الان هم به همین شکست آقای دکتر؟
همچنان به قوت خودش بیمارستان های دولتی به این تعهدات خودشون پایبند هستن.
بله.
بیمار برای تامین تجهیزاتش ضرورت نداره به خارج از بیمارستان بره، در صورتی که یادمون باشه سال مثلا 90-91 بعضی موقع برای یه چیز ساده مثل یه آنژیوکست یا حتی
بله،
یا تجهیزات پیشرفته مجبور بودن مردم هزینه هایی رو بدن، حتی هزینه آژانسشون از هزینه اون وسیله بیشتر میشد، به این سطح رسیده بودیم. ولی خب الان دیگه این امکانات
خب خدا رو شکر،
هرچند که با محض الان اخیراً باید بگیم که محدودیت ها و تحریم ها مشکلات رو برای ما به وجود آورده که امیدواریم مشکلات رو
انشالله. خیلی متشکرم از شما، متشکرم آقای دکتر عزیز، آقای دکتر صادق نیت، و با شما خداحافظی میکنم. ضمن اینکه از همه شما همراهان گرامی برنامه امروز گفتگو اجتماعی به همراه مهمانان محترممون سپاسگزارم. فردا ما در همین برنامه همین ساعت، یعنی ساعت 13:30 که امروز شروع کردیم، راجع به طرح تحول سلامت و دولت الکترونیک صحبت خواهیم کرد. اون برنامه رو لطفاً دنبال بفرمایید. با آرزوی سلامتی برای همه شما خوبان، به اتفاق مهمانان محترممون، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، عرض سلام، ادب، احترام و ظهر بخیر دارم حضور شما شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو. یک شنبه 5 اسفند 1397 و آغاز نوبت دوم کاری برنامه‌های رادیو گفتگو. من بابک مینایی به اتفاق همکارانم تهیه کننده محمد جوادی نژاد، صدا بردار خانم قسامی پور و هماهنگی خانم بی‌پروا، تا ساعت 22:10 شب با شما همراه خواهیم بود. در همین سراغاز دعوتتون میکنم تا شنوند